casar. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درودی چو بوی خوش آشنایی. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاده میجویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید فرقه دردی کشان خوشخویم. عبوس زهد به وجه خمار بنشیند، مرید فرقه دردی کشان خوشخویم. گرم نپیر مغان در به روی بکشاید، کدام در بزنم، چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم می دهند می رویم. تو خانقاه و خرابات در میان مبین، خدا گواست که هر جا که هست با اویم. غبار راه طلب کیمیای بهروزیست، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. شدم فسانه به سرگشتگی چو ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم. شدم فسانه به سرگشتگی چو گیسوی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک غبار زرق به فیض قدح فروشویم. نسیم حیات دم خوش گلزار زندگی است و معنی بیت این که سرمستم و به آوای بلند و رسا میگویم که من دم خوش بوستان زندگی را از لب ساغر می، می معرفت و آگاهی طلب می کنم. عبوس زهد ترش روی زهد است، وجه خمار چهره مستی، و معنی بیت این که بر چهره مستی یا چهره مستان ترش روی زهد نمایان نمی شود و جای آن را نمی گیرد. در بعضی نسخه ها عبوس زهد به وجه خمار ننشیند و در بعضی عبوس زهد به وجه خمار بنشیند. هر دو درست است. جایگزین می شود یا جایگزین نمی شود، معنی می دهد. در بیت بعد می گوید من به آشفت سری و حیرانی مشهور شدم، شدم فسانه به سرگشتگی. بیتی می گوید اگر پیر مینکده در به روی من باز نکنند، به در دیگری جز میخانه معرفت روی نمی آورم و تدبیری جز این نمی دانم. بعد می گوید بر من خورده مگیر و ملامتم مکن که گلی خود روی هستم و تهذیب نایافته. من به همون گونه که باغبان آفرینش مرا تربیت کرده نشو و نما می کنم. حافظ در غزل دیگر هم می گوید من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم. در بیتی می گوید به این وسایط و وسایل، یعنی خانقاه و صوفی و مینکده مغان و همه اینها اعتنایی مکن و آنها را این چنین در نظر مگیر، خدا شاهد و گواه است که هر جا باشم دلم با اوست و از یاد خداوند غافل نیستم. عنبرین بو آنچه که مانند عنبر بوی خوش می دهد. می فرماید گرد طریق سلوک و طلب معرفت اکسیر نیکبختی است. چاکر بخت نیک آن تربت پاکی هستم که چون عنبر خوشبوی است. زرق نیرنگ و ریاست، غبار زرق تیرگی نیرنگ و ریا. تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
جانا منم ز مستی سر در جهان نهاده، چون شمع آتش تو بر فرد جان نهاده. تو همچو آفتابی تابنده از همه سو، من همچو ذره پیشم جان در میان نهاده. ای جان ما شرابی از جام تو کشیده، ای جان ما شرابی از جام تو کشیده، سرمست افتاده دل از جهان بریده. گم شد جهان ز چشمم تا در جهان نشستی، چندین هزار عاشق بر روی تو در این ره در خاک و خون فتاده، سر در نقاب برده. داغین دگر کشیده جان، هر دم از کمالت راهی دگر گرفته. جانا منم زمستی سر در جهان نهاده، چون شمع آتش تو بر فرق جان نهاده. تو همچو آفتابی تابنده از همه سو، من همچو ذره پیشم جان در میان نهاده، من همچو ذره پیشت جان در میان نهاده.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. در قلب حکومت یزید انفجاری عظیم رخ داده بود. کاروانی اسیر در محاصره نیزه و شمشیر چند صد فرسنگ راه پیموده و به شام رسیده بود، اما در آنجا علی‌رغم داغ‌ها و دردها و سوگ‌ها، نستوه و بشکوه قدرت و شوکت اموی را در هم شکست. خطبه‌ها، پاسخها، اعتراضها، محاجها و روشنگریها موجی از بیداری و آگاهی را ایجاد کرد. فضاحت یزید در مجلسی که خود ترتیب داده بود او را بران داشت تا روزنه و گریزگاهی بجوید و راهی برای بازسازی شخصیت خود و نظام بنی امیه دست و پا کند. حکایت او حکایت غریقی بود که برای رهایی از گرداب خود ساخته بر هر خار و خاشاکی چنگ می‌زد تا بلکه نجات پیدا کند.
این روایت
حماسه مسجد جامع دمشق. از همان روزهای نخست حضور اسیران اهل بیت در دمشق خبرهایی نگران کننده به یزید می رسید. خبرها حکایت از آن داشت که برخی مردم شام با دیدن کاروان اسیران و گفتگو با آنها در دل نسبت به اهل بیت مایل شده و با زبان از رفتار بنی امیه با نوه پیامبر و خاندان او بیزاری جستند. پسر معاویه می‌خواست قبل از آن که دیر شود کاری بکند. روز جمعه در پیش بود. او از خطیب جمعه خواست تا در خطبه‌های نماز از فضایل خودش و پدرش ابو سفیان بگوید و حسین ابن علی و پدرش را شماتت کند. در شهر اعلام شد که امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه فردا در نماز جمعه این هفته حاضر خواهد بود. به دستور یزید امام سجاد علیه السلام را نیز از خرابه به مسجد آوردند. او که نتوانسته بود عزت خود را در کاخ خود به سید و ساجدین نشان دهد، این بار می‌خواست اقتدار خود را در مسجد اموی به رخ بکشد. مسجد شلوغ‌تر از هر هفته بود و جمعیت سرها را برافراشته بودند تا خطیب و یزید را بهتر ببینند. سخنران بر بالای منبر نشست و پس از حمد و ثنای خدا زبان به مدح و ثنای معاویه و فرزندش یزید گشود. مردم از او شنیدند که اسلام با درایت و تدبیر و خدمات معاویه از خطر نابودی نجات یافته و اینک فرزند خلفش یزید عهده‌دار این مسئولیت مقدس و خطیر است. پس از ستایشی سراسر دروغ از آل ابو سفیان، نوبت به اهانت به آل علی رسید. خطیب علی ابن ابی طالب و فرزندانش حسن و حسین را قدرت طلبان و فتن جویانی خواند که برای شکاف در امت اسلامی تلاش کرده اند، اما خداوند کید آنان را باطل ساخته و کردار زشتشان را سزایی در خور داده است. زمانی که خطیب زبان به لعن علی ابن ابی طالب و فرزندان او گشود، ناگهان فریادی رسا در مسجد بلند شد. فریادی که خطیب را مخاطب قرار داده بود و می گفت وای بر تو ای سخنران، رضای مخلوق را به بهای ناخشنودی و خشم خدا خریده ای؟ تو با این کارت درون و گرداگرد خود را از آتش دوزخ انباشته کرده ای. بسیاری از مردم نمی دانستند صاحب این صدای رسا و اعتراضی کیست. مردم از یکدیگر نام او را می پرسیدند و از برخی با صدای آهسته می شنیدند که او علی است، فرزند حسین ابن علی ابن ابی طالب و تنها مرد بازمانده از سپاه پدرش. فریاد سید الساجدین خطیب را بر سر جایش خاموش کرده بود. امام این بار رو به صحن آرای آن نمایش کرد و گفت: یزید، به من اجازه می دهی بالای این چوب ها بروم و سخنانی بگویم که خوشنودی خدا در آن باشد و همگان از شنیدنش بهره مند شوند؟ امام سازه بلند و گران قیمت و مزین مسجد اموی را لایق عنوان منبر نمی دانست و آن را چوب ها نامید. در نگاه امام منبر سازه چوبی ساده‌ای بود که جدش رسول خدا بر آن تکیه می‌زد و سخن حق می‌گفت. آنچه در مسجد جامع اموی از فراز آن بر آل نبی اهانت می‌شد شایسته عنوان منبر نبود. یزید ابتدا از پذیرش درخواست امام امتناع کرد، اما مردم اصرار داشتند که حرفهای او را بشنوند. از میان جمعیت مکرر این صدا به گوش می رسید: اجازه بدهید او به منبر برود تا حرفهایش را بشنویم. یزید همچنان مخالف خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام بود، اما جمعیت از خواسته خود عقب نمی نشست. کسی از میان مردم گفت: ای یزید، بگذار این جوان به منبر برود، چرا می ترسی؟ تو که کار خطایی نکرده ای؟ مگر نمی گویی که اینها از دین خارج شده اند و مگر نمی گویی که اینها فاسقند؟ پس بگذار اونی سخن بگوید تا بهتر بدانیم که این طایفه کیستند و از کجا آمده اند. اطرافیان یزید بالا گرفتن اعتراض مردم را به صلاح نمی دانستند. وساطت کردند که یزید کوتاه بیاید و اجازه دهد. استدلالشان برای خلیفه این بود که این جوانک مگر چه می تواند بگوید؟ او آنقدر رنج سفر چشیده و جور داغ پدر و برادر دیده که اصلا نمی تواند سخنرانی کند. اجازه بده بالای منبر برود، از آن بالا وقتی همه جمعیت را ببیند کلامش را فراموش خواهد کرد و یک کلمه هم سخن نخواهد گفت. یزید بالاخره تسلیم فشار مردم و توصیه اطرافیان شد و اجازه داد، اما قبل از آن به نزدیکان و مشاورانش گفت: شما نمی شناسید این خاندان را، کام اینان را از کودکی با علم برداشتند. اگر این جوان بالای منبر برود آبروی مرا خواهد ریخت. ترتیب دادن این مجلس هم مثل مجلس کاخ اشتباه بود، اصلا نباید پای آل علی را به شام باز می کردم. مسجد جامع دمشق سراسر سکوت بود و گردنها افراشته تا امام علی ابن الحسین علیه ما سلام از فراز منبر خطبش را آغاز کند. امام با اهل شام چه خواهد گفت و جمعیت حاضر از زبان او با چه حقایقی آشنا خواهند شد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، دهان و بینی خود را هنگام عطسه و سرفه خود بپوشانید و دستمال کاغذی آلوده را در سطل زباله دردار بیاندازید و از انباشت دستمال‌های استفاده شده در جیب‌هایتان اجتناب کنید.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، که توی دنیاست فقط صدا میمونه. آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه؟ برای زندگی بهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق